بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 497 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 123 از سوره مبارکه طه، آیه که در آن الله متعال میفرماید قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات سابق داستان و ماجرای خلقت آدم و دستوری که به ملائکه داده شد تا برای آدم سجده بکنند و همه این کار را انجام دادن به جز ابلیس، این ماجرا را برای ما بازگو کرد و اینکه در نهایت به آدم این اختیار را داد که ابلیس دشمن تو و دشمن همسر تو هست، مبادا از او پیروی بکنید که شما را از بهش بیرون بکند. ولی به هر حال این اتفاق افتاد و ابلیس وسوسه کرد و گفت که ای آدم، بیا تا تو را دلالت بدهم، تا نشونت بدم آن درختی که اگه ازش خوردی برای همیشه جاوید میمانی و نمیمیری و دارای ملکی خواهید شد که هرگز از بین نمیرود. آدم و حوا از این درخت خوردند و از بهشت بیرون رانده شدند، اخراج شدند از بهشت. سپس فرمود قال اهبطا منها جميعا. اهبطا یعنی آدم و حوا از بهشت بیرون بروید، اهبطا یعنی فرود آیید، از آن بلندی، از آن ارتفاعی که در بهشت بود بیایید به زمین. و در سوره بقره و در سوره اعراف به صیغه جمع آمده، اهبطوا بیش از دو نفر. حالا گفته شده که همراه آنها ابلیس هم بوده که رانده شده از آن جایگاه، یعنی همه تون برید بیرون. و گفته شده اهبطوا آدم و حوا و به اعتبار ذریه و نوادگان آنها که در زمین خواهند بود در آینده. به هر حال همگی با هم جمیعاً، ولی قول اول قوی تر به نظر می رسد، چرا که فرمود بعضکم لبعض عدو، برخی از شما دشمن برخی دیگر است، یعنی اینکه ابلیس با شما دشمنی دارد. همان گونه که پروردگار متعال در آغاز خلقت آدم و حوا و بعد از اینکه آنها را در بهشت ساکن کرد به آنها گفت که ابلیس دشمن شماست، وقتی که به زمین رانده شدن و آمدن هم به آنها گفت که بعضکم لبعض عدو، ابلیس دشمن شماست، مواظب باشید، فریبش رو در اونجا خوردید، اینجا دیگه دوباره فریب نخورید و تسلیم وسوسه های شیطان نشوید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید. این نصیحت هایی بود، اندرز هایی بود که پروردگار متعال به آدم و حوا داد و به آنها گفت و فرمود که فاما یاتینکم منی هدا، هر وقت که یا اگر که از طرف من هدایتی آمد، هدایت یعنی رهنمود، آدم و حوا به زمین آمده اند، یک برنامه میخواهند، یک برنامه زندگی. آدم انسان به صورت کلی نیاز به برنامه زندگی دارد، چگونه بایدها نبایدها، چه بکنیم چه نکنیم. شما هر کسی که باشید وقتی که یک مجموعه تشکیل میدهید، مجموعه فرهنگی باشد، مجموعه تجاری باشد، مجموعه خانوادگی باشد، 100% یک سری قوانین وضع می کنید. به مجموع این قوانین گفته میشه رهنمودها، بایدها و نبایدها، چه بکنیم و چه نکنیم، تا اینکه از مسیر اصلی خود منحرف نشیم و بیرون نرویم. از آنجایی که پروردگار متعال اراده خیر به آدم داشت، به آدم و حوا و همچنین نوادگان آنها، گفت که هر وقت که از طرف من هدایتی برای شما آمد، اولا که این هدایت از طرف الله متعال، منی، کلمه منی یعنی از سمت من، از نزد من، و در مقابل هدایت الهی گمراهی ابلیس وجود داره. یعنی همانطور که الله عز و جل هدایت میفرستد برای انسان در زمین تا اینکه راه سعادت را در پیش بگیرند، ابلیس هم این قدرت بهش داده شده که وسوسه بکنه، که ایجاد شبهه بکنه، که تحریک بکنه، که مشکل به وجود بیاره و مردم هم ازش پیروی بکنن. این امکان وجود داره، ولی پروردگار متعال گفت که منی هدن، بسه که از هدایت من پیروی بکنید، نه اینکه راه شیطان در پیش بگیرید. فمن اتبع هدایا، هر کسی که از هدایت من پیروی کرد، باز مورد تاکید است، هدایا، آن هدایتی که من فرستادم، هدایت الهی و رحمانی، هر کسی که از آن تبعیت کرد، فلا یضل ولا یشقا، دوتا نتیجه براش حاصل میشه. نتیجه اولی این که فلا یضل، یعنی راه را در این دنیا گم نمی کنه، صراط مستقیم را گم نمی کنه. راه های بسیار زیادی در این دنیا وجود داره، از طبل که در قرآن مثلا در سوره انعام آمده که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبیل الله وجود داره و سبل شیطان وجود داره. سبیل الله متعال یک راه بیشتر نیست، مفرده سبیل، ولی مال شیطان سبل جمعه. چرا؟ چون که شیطان هزار تا دام برای انسان می گستراند، هزار دام جلوی پای انسان می گذارد، اگر با این تله نشد با تله بعدی، اگر از راه شهوت‌های جنسی نشد از راه شهوت‌های مادی، اگر از راه شهوت‌های مادی نشد از راه شهوت خوردن و آشامیدن، اگر از اینها نشد به شکل دیگر، خلاصه که چندین راه منحرف جلوی انسان باز می‌کنه. ولی آن شاهراهی که پروردگار متعال گذاشته صراط مستقیم، یک راه بیشتر نیست، این یک راه هم مستقیمه، صافه، هیچ گونه کجی و پیچ در آن وجود ندارد، برعکس راه‌های شیطان که همش کجه و هیچ مقصدی جز جهنم در آن وجود ندارد. پس انسانی که از هدایت الهی پیروی می‌کند در راه مستقیم قرار می‌گیره و راه را گم نمی‌کنه. مانند این که در این دنیا مثلا شما می‌خواید به یک مقصدی برسید، خب راه رسیدن این به این مقصد معروف و مشهوره، جاده آسفالت از اینجا مثلا تا شیراز، حتی با وجود اینکه دو راه سه راه وجود داره ولی همش مشخصه. اگر کسی بیاد این راه ها را طی کند به مقصد میرسه، چون داره راه مقصد را در پیش میگیره. ولی اگر خود را به بیابان بزند، به صحرا بزند، میگه من میخوام از راه خاکی برم، از بیراهه برم، هلاک میشود و به مقصد هم نمیرسد. پس این نتیجه اول، این که انسانی که از هدایت الهی پیروی می کند راه را گم نمی کنه. و انسان در این دنیا شدیداً نیازمند راه است، شدیداً، یعنی همانطور که ما در نقل و انتقالات خودمون همیشه به فکر راه هستیم. شما می دانید چقدر جاده و راه اهمیت داره، چقدر مردم به آن نیازمند هستند برای جابجا شدن در دنیا، برای ایجاد منافع و مصالح در دنیا. برای همینه که یک وزارت بسیار بزرگی به نام راه و شهرسازی در هر کشوری وجود داره، راه درست میکنن و خیلی هم هزینه‌اش بالاست و سرسام‌آوره. امروزه در کشور ما ساخت یک کیلومتر جاده با تمام کارهاش، اگر پل نداشته باشه، اگر تونل نداشته باشه، 10 میلیارد تومان هزینه‌اش یک کیلومتر. اون وقت ما مثلا مسافت‌های 100 کیلومتری رو طی می‌کنیم و شاید متوجه این هزینه‌ها نباشیم. ولی به علت اینکه از ضرورت بسیار بالایی این مسئله برخوردار هست، تمام دولت‌ها به این مسئله می‌پردازند. خب راه آخرت چی؟ راه آخرت که اهمیتش بیشتره، چون منفعتی که انسان در آخرت براش ایجاد میشه ماندگارتره. والآخرت خیر و ابقا، 100% آخرت بهتر است و بقای آن بیشتر است. و اگر کسی در آخرت دچار ضرر و زیان و خسران شود، در همان راستا ضرر و زیان آخرت بسیار بزرگتر از ضرر و زیان دنیاست. ضرر و زیان دنیا قابل جبران هست، ولی مال آخرت قابل جبران نیست. برای همینه که مثلا ما وقتی که پروردگار در سوره اعراف داره به ما میگه که یکی از نعمتهایی که به شما دادم آن لباسی است که خود را با آن میپوشانید، میفرماید که و لباس و تقوا. یک لباسی بر تن میکنیم، یک لباسی لباس تقوا نامش هست. ذالک خیر، لباس تقوا از این لباس پارچه‌ای که بر تن داریم بهتره. راه هم همچنین، هر چیزی که شما نگاه بکنید معنوی آن از مادی آن بهتر است و ارزش و اهمیت بیشتری دارد. به هر چیزی که نگاه بکنید اگر معنوی داشته باشه، معنویت قوی تر از مادیت است. به همین دلیل پروردگار متعال وعده داده که هر کس که از هدایت من پیروی بکنه راه را گم نمی کنه. خب نتیجه دوم، ولا یشقا. ولا یشقا یعنی این که به شقاوت نمی رسه. شقاوت ضد سعادته، رستگاری، اون یکین بدبختی و فلاکت و نابودی، یعنی این که در آخرت به سعادت می رسه. یک نتیجه دنیاویست، یک نتیجه اخرویست. همین آیه شبیهش در سوره بقره آمده، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. این جمله فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ در مقابل فَلَا يَضِلْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ در مقابل وَلَا يَشْقَى، چون آیه همان آیه است. هر دوتا هم داره دوتا نتیجه رو میگه، پس این دوتا نتیجه ها در راستای هم دیگر هستن. فلا خوفون علیهم یعنی ترس این را نداره که راه را گم بکنه، چون اینجا گفت فلا یضلو، اینا رو باید در کنار هم دیگه بذاریم تا درست بشه. ولا هم یحزنون یعنی حزن این را ندارد که در آخرت نابود شود، از بین برود و به سعادت دست پیدا نکند. و اما در مقابل و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از ذکری که من فرستادم یعنی پند و اندرز، یعنی بایدها و نبایدها، یعنی رهنمودها، من فرستادم برای بشریت، فرستادم که ازش پیروی بشه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به اذن الهی مورد اطاعت قرار بگیره، نه اینکه از اون سرپیچی بشه. اصل بر اینه، ولی خب همه که این کار را انجام نمیدن. 100% کسانی هستن که راه مخالفت در پیش میگیرن. هر کشوری وقت قانون گذاری میکنه، این قانون ها گذاشته شده برای اینکه از آن پیروی شود، نه اینکه از آن پیروی نشود. و الا به چه درد میخوره؟ شما 100 تا قانون هم بنویس، بهترین قانون های دنیا را بنویس، کسی از آن پیروی نکنه، به چه درد میخوره؟ هیچ دردی نمیخوره. خب میگه که هر کسی که از آن ذکری که من میفرستم، حالا این هدایت البته در دو قالبه، قالب بشری دارد یعنی رسول و انبیا، چون آنها هدات هستند، مردم را هدایت میکنن، و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، و هم کتابهای آسمانی، اینها هم هدایت که بارها در قرآن از تورات و انجیل و قرآن به عنوان هدایت یاد شده، و این کتاب هایی که از نزد الله متعال نازل شده. هر کسی که از ذکر من روی گردانی کند، حالا چه کتاب الهی باشه چه رسول الهی باشه، خب این چه عقوبتی داره؟ فان له معیشه ضنکا، یک عقوبت در دنیا داره، اینکه زندگی معیشت او تنگ و سخت خواهد شد. کلمه ضنک به معنی تنگ، دشوار. حتی برخی ها گفتن که ضنک همان تنگ فارسی به زبان عربی، یعنی وقتی که وارد زبان عربی شده نطقش به این شکل تغییر پیدا کرد. به هر حال زندگی دشواری خواهد داشت، یعنی اینکه آرامش نداره، در این دنیا آرام و قرار نخواهد داشت. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب، آرامش روحی و روانی در گرو زیستن در رهنمودهای الهی است. انسان نیاز به معنویت دارد. انسان از دو بُعد تشکیل شده، یک بُعدش فیزیکی است، مادی است، بُعد دیگر او روحی و معنوی است. هر دو نیاز به غذا دارد. شما اگر فقط غذای جسم را بدهی و به روحت نپردازی، روحت بیمار میشه، روحت خسته میشه، روحت مریض میشه. و انسانی که روحش بیمار و مریض باشه انسان روانی است، انسانی است که آرامش نداره، قرار نداره. حتی اگر هیکل درشتی هم داشته باشه ولی روح و روانش خرابه. و اگر هم کسی فقط به بعد روحی و روانی بپردازد و غذای جسم را نرساند دچار بیماری خواهد شد. فرق نمی کنه، هر دو بیمار میشن، هم روح بیمار میشه هم جسد بیمار میشه، هر دو نیاز به رسیدگی دارد. و کسانی که از معنویات روی گردانی میکنن و میگن ما نمیخوایم، فقط مادیات، فقط خوشگذرانی، فقط خوردن و آشامیدن و تنپروری، نه نمازی نه سجده ای، بران اینا روحانیته. وقتی انسان سجده میکنه، وقتی انسان نماز میخونه به آرامش میرسه. لازمه این مسائل برای بدن، برای روح و روان. خب آن کسانی که میگن ما نمیخوایم، زندگی آنها دشوار میشه، با مشکل مواجه خواهد شد. این در دنیا. برای همینه که الان خیلی از کسانی که، یا باید بگیم همه کسانی که کفر میورزن، حتی اگر در کشورهای زندگی میکنن که همش رفاه، ولی بازم در بین آنها خودکشی وجود داره. چرا خودکشی میکنی؟ بیمار روانی است. چه سببی، چه دلیلی برای بیماری روانی تو وجود داره؟ همه چی برات فراهمه، انواع پارک ها، انواع شهر بازی ها، انواع گل و درخت و گیاه در خیابان و در منزل و در همه جا سرسبز. کشورهای اروپایی هیچ غم و غصه ای از دنیاوی وجود نداره، بازم خودکشی میکنه. چرا؟ بیماره، مشکل داره. این قسمت، این جزء از آیه باز در سوره بقره آمده. آنجا فرمود والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آن کسانی که در مقابل کسانی که از هدایت ما پیروی کردن، اونایی که میان کفر میبرزن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینها فقط عقوبت اخروی آنها را ذکر کرد که اینها اصحاب جهنم هستند و در جهنم همیشه میمانند. در اینجا دو تا عقوبت ذکر کرد، عقوبت دنیویش، اختلال در زندگی دنیوی، عقوبت اخروی، و نحشره یوم القیامت اعمى، ما او را در روز قیامت کور محشور میکنیم. کور. چرا کور؟ خود این شخص سوال میکنه، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، بار الها رب، پروردگارا، من در دنیا بصیر بودم، قدرت بینایی داشتم، میدیدم، چرا مرا امروز کور محشور کردی؟ چرا قدرت بینایی را از من گرفتی؟ من دیگه نمیبینم. پروردگار متعال جواب میده، خود الله عزوجل جواب میده، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میفرماید که این گونه است، كذلك این گونه است، وقتی که آیات ما در دنیا برای تو آمد چی کار کردی؟ مگر این نبود که چشمهای خود را از روی آیات ما بستی و نخواستی که آیات ما را ببینی و خود را به کوری زدی، در صورتی که قدرت بینایی داشتی؟ همان گونه که از آیات ما چشمان خود را فرو بستی و نخواستی ببینی، ما هم امروز چشمهای تو را کور میکنیم، قدرت بینایی را از تو میگیریم، تا اینکه راه خود را پیدا نکنیم، قدرت دیدن نداشته باشیم. میگه فنسیتها، آیات ما را فراموش کردی. فراموش کردن آیات در اینجا یعنی نادیده گرفتن آیات. چشم خود را فرو بستی. و کذالک الیوم تنسا، و امروز هم تو به فراموشی سپرده میشوی. فراموشی در روز آخرت در چندین آیه از قرآن کریم آمده. مثلا ما در سوره حشر هم داریم، آنجایی که پروردگار میفرماید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی که الله را فراموش کردن نباشید. اینها با این کار خودشان را فراموش کردند. و در سوره توبه آمده که نسوا الله فنسیهم، آنها الله را فراموش کردند، الله متعال نیز آنها را فراموش کرد. خب ظاهر آیه بر فراموشی است، ولی در همین سوره آمده که پروردگار من فراموش نمی کند هیچ چیز را. قال علمها فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، و به هیچ عنوان فراموشی بر الله متعال وارد نیست. علم پروردگار به هیچ عنوان دچار فراموشی نمی شود، چون هر علمی که در آن فراموشی راه پیدا بکند ناقص است و صفات الله متعال در کمال مطلق است. پس فراموشی لزوماً اینجا به چه تفسیر میشه؟ به نادیده گرفتن و رها کردن و ترک کردن باید اینگونه تفسیر شود، چون در همین قرآن و در همین سوره پروردگار متعال فرمود که فراموش نمی کند، هیچی را فراموش نمی کند. پس فراموشی کفار در روز قیامت یعنی نادیده گرفتن آنها، یعنی ترک کردن و رها کردن آنها به حال خود. همانطور ای کافر، ای کسی که راه کفر در پیش گرفتی، آیات ما را نادیده گرفتی، ما هم امروز تو را نادیده میگیریم، هیچ توجهی بهت نداریم، ولت میکنیم. و این آیه دلالت بر این میدهد که اهل ایمان مورد حمایت الله متعال هستند، هم در دنیا و هم در آخرت. پروردگار هوای آنها را دارد، به آنها میرسد، به آنها رسیدگی میکند، آنها را هدایت میکند، آنها را راهنمایی میکند، از آنها دفاع میکند، ولایت آنها را بر عهده میگیرد، به خلاف انسان کافر. این جزای کسی است که به آیات الهی کفر ببرزد و بگوید که من دین را نمیخواهم. و كذلك نجزی من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ما این گونه هر کسی که راه اسراف در پیش بگیرد، اسراف در چه چیزی؟ در کفر و طغیان، دست به طغیان بزند، جلوی دین الهی قد علم بکنه، بگه من دشمن الله و رسولش هستم، به اصطلاح دین ستیز شود، با دین الهی بجنگد، اینا همه اسرافه، اینا همه عبور از حدوده، اینا همه طغیان و تعدیست. ولم یؤمن به آیات ربه، و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد، گفت قبول ندارم، من قرآن را قبول ندارم، من پیغمبر را قبول ندارم. هستن خیلی زیادن امروزه دارن این حرفا رو میزنن، مسلمان زاده هایی که الان شعار اصلیشون همینه، یا کسانی که تا یه عمری نماز میخوندن حالا توفیق از آنها سلب شده، من میگن بابا اینا همش خیاله، همش بی خوده، همش واسه گول زدن ماست. خب اون راه دیگری که در پیش گرفتی چی؟ اون راه تو را به کجا میرساند؟ داره مشکلات تو برطرف میکنه؟ داره بی پولی تو برطرف میکنه؟ تاجرت کرده؟ ثروتمندت کرده اون راهی که در پیش گرفتی؟ اگر تاجرت کرده خبر بده، اگر که هنوز سر جای خودت داری در جا میزنی که زهی خیال باطل. ولعذاب الآخرة اشد و ابقا، و این رو بیاد داشته باشیم که عذاب آخرت به نسبت عذاب دنیا دو تا عذاب دیگه، هم در دنیا عذاب میبینن هم در آخرت عذاب میبینن. سنعذبهم مرتين در سوره توبه آمده، ما دو بار آنها را عذاب میدهیم. عذاب آخرت در مقایسه با عذاب دنیا شدیدتره و بقای آن نیز به مراتب بیشتره، یعنی طولانی تره، تمامی در آن وجود ندارد. جهنم تمام نمیشه، عذاب جهنم تمام نمیشه، آتش جهنم خاموش نمیشه، بلکه تخفیف هم پیدا نمی کنه. فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب آنها کم نمیشه، در همان شدت خودش باقی میماند. هر چقدرم اهل جهنم داد میزنن، فریاد میزنن، ای ملائکه، یا رب، یه تخفیفی، یک ذره آرامش در کار نیست. عذاب دنیا یک لحظه تمام میشه، حالا ممکنه آثاری هم به دنبال داشته باشه، عقوبت میاد همه میمیرن مثلا، خب تمام میشه با اون عقوبت، ولی آتش جهنم که مرگ و زندگی در آن وجود ندارد. فلا یموت فیها ولا یحیا، نمی میره نه زنده میشه، هست در همان روال خودش ادامه پیدا میکنه. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. کفار قریش همیشه از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست هلاکت میکردن، میگفتن ای محمد اگر راست میگی بگو تا پروردگارت اون عذابی که داری ما را از آن میترسانی بر ما نازل بکنه ببینم چقدر راست میگی. مانند دیگر اقوام که به پیامبرانشان گفتن که ایتنا به عذاب الله این کنت من الصادقین، بیار اون عذابی که داری میگی اگر راست میگی تا ما ببینیم، اگر عذاب آوردی ما ایمان بیاریم، اگر عذاب آمد که شما از بین میرید دیگه کجا ایمان میارید، نیستید که ایمان بیارید. پروردگار متعال جواب آنها را اینگونه میدهد که آیا اینها افلم یهد لهم، ما برای آنها مشخص نکردیم، هدایت ایجاد نکردیم، نشونشون ندادیم؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، چقدر از قرون پیشین، از امتهای پیشین مانند قوم عاد، مانند قوم ثمود، مانند قوم لوط، ما آنها را نابود کردیم. کسانی که اینها در مساکن آنها راه می روند. معروفه که کفار قریش دو تا سفر داشتن، یکی به شمال در تابستان، یکی به جنوب در زمستان. شمال آنها فلسطین بود، سرزمین شام، که در تابستان در گرمای تابستان می رفتن چون سرزمین شام خنک بود، و سفرشان به جنوب به یمن که در زمستان صورت می گرفت چون قسمت‌های جنوبی گرمتر بود. این گونه از اعتدال هوا استفاده می کردن. وقتی که به شمال می رفتن از سرزمین ثمود عبور می کردن، سرزمین حجر که امروزه هم برپاست، بهش میگن العلا، دیار ثمود، آثار آنها باقی، سه چیزی مانند تخت جمشید، سنگهای بسیار زیاد را با وسایل ابتدایی و ساده با چکش و تیزبر تراشیدن و تبدیل به کاخ و قصر کردن. اینها می رفتن در همین کاخ و قصرهایی که از دل کوه تراشیده شده بود و دیگه ساکنی در آن وجود نداشت، می رفتن ساکن می شدن در سفرهاشون، استراحت می کردن در آنجا. برای همین گفت که یمشون فی مساکنهم. در پایان سوره ابراهیم فرمود و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما رفتید در مساکن آنها ساکن شدید، با چشم سر دیدید، حس کردید، لمس کردید، دیدید که بانیان این مبناهای عجیب و غریب از بین رفتن به سبب عذاب الهی، به سبب آن کفری و آن تکذیبی که در پیش گرفتن نابود شدن. و در جنوب که می رفتن سرزمین احقاف، دیار عاد، بازم همچنین مانند آنها بودن، تنحتون من الجبال بیوتا، یعنی اینکه کوها را سوراخ می گردید، صخره ها را می تراشید و کاخ و قصر درست می کردید. اینها می رفتن کفار قریش در همین منازل ساکن می شدن و راه می رفتن. خب چیزی که شما با چشم سر دیدید، دیدید که با عذاب الهی به هلاکت رسیدن، مگر غیر از این بود که شما راه آنها را در پیش گرفتید؟ برای آنها رسول آمد، گفتن که ای رسول داری دروغ میگی، تکذیبش کردن و درخواست عذاب الهی کردن، عذاب آمد. و شما هم دقیقا دارید همین کار را تکرار میکنید، برای شما رسول آمده، او را دروغگو خطاب کردید و دارید درخواست عذاب الهی میکنید. خب چه تفاوتی بین شما و آنها وجود دارد؟ یعنی پروردگار شما را دچار عذاب نمیکنه؟ این فی ذلک لآیات لأولی النهى، این چیزایی که ما داریم میگیم و این آثاری که نشونه آنها میدیم، در اینها آیات وجود داره، نه یک آیه بلکه آیات وجود داره، ولی برای کسانی که اهل نها هستن، نها یعنی عقل، جمع نهیه، نهیه به معنی عقل، یعنی اصحاب العقول، یعنی کسانی که عقل خود را به کار میگیرند. ولی کسی که عقل خود را به کار نگیرد، عقل داره ها، قدرت تعقل داره ولی به کار نمیگیره، این دیگه نه یک آیه، هزار آیه هم ببینه فایده نداره. اگه تمام آیات الهی براش یک جا جمع بشه، تمام رسول، تمام کتب همه یک جا برای این انسان جمع بشه، بازم بهره نخواهد برد و درسی نخواهد گرفت و اندرزی نخواهد گرفت، فایده نداره. سپس فرمود ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر آن حکمی، آن قضایی که پروردگارت از قبل مشخص کرده، یعنی روزی که عمر انسانها و اجل انسانها را رقم زد، در روز ازل میگن، و برای هر انسانی عمری تعیین کرد، اگر این مسئله نبود، این یک حکم سابق بود از طرف پروردگار که هر انسانی چقدر عمر خواهد کرد، لکان لزامن، به صورت لزوم و قطعی عذاب الهی بر آنها نازل می شد. یعنی هنوز وقت فرا رسیدن اجل، مرگ و هلاکت آنها فرا نرسیده و این مانع از آمدن عذاب الهی است. و اجل مسمی، و اینکه آن اجلی که مشخص شده بایستی که به مقصد خود برسه. به هر حال حکمتی است که پروردگار متعال این گونه تعیین کرده و باید این کار صورت بگیره. پس اگر کسی الان بیاد بگه ای فلانی، اگه تو راست میگی، بگو ملک الموت بیاد همین الان جان منو بگیره. خب اولا این که دست ما نیست، دست رسول الله نیست این مسئله. دوما تا زمانی که لحظه مرگت فرا نرسیده، ملک الموت نمیاد. حتی اگر فلانی و فلانی و فلانی درخواست بکنن، مسئله آن تقدیری است که پروردگار متعال برای هر فردی و برای هر امتی تعیین کرد. پس باید این کار صورت بگیره. سپس فرمود فاصبر علی ما یقولون، ای پیامبر، بعد این چیزایی که کفار قریش به تو میگن، جز این که صبر به خرج بدی راه دیگری نیست. بخوای چه کارشون بکنی مثلا این قوم و این جماعت را؟ خب امثال اینها امروز هم در جامعه وجود داره، هزار تا ایراد میگیرن. خب آیا ما بعد به همه ایرادای اینها پاسخ بدیم؟ ممکنه خیلی از ایرادای اونها اصلا پاسخ هم نداشته باشه. چرا؟ چون ایراده بی خوده. حالا بعضی ها مثلا میان ایراد میگیرن، آیا خدا میتونه یک سنگی درست بکنه که خودش نتونه بلند بکنه؟ خب این یک ایراد بی خوده، چون دو طرف قضیه با هم دیگه در تناقض و در تعارضه و در تضاده. همین سوال از خودش بکن به صورت متضاد، بهش بگو آیا یک کلیدساز میتونه یک کلیدی درست بکنه که نتونه درو باز بکنه؟ همین میشه دیگه. مثل این بهانه ها رو ما از همه کس میتونیم بگیریم. آیا میتونی دستی داشته باشی که نتونی از آن استفاده بکنی، بالا پایین ببری؟ خب این ایرادهای بی خود نیازی به پاسخ نداره. و به همین دلیل آن آزارهایی که به این شکل به اهل دین وارد می شود، جوابش فقط صبره. چون اونا اهل منطق نیستن که بخوای با منطق با آنها حرف بزنی، با آیات و با قرآن با آنها حرف بزنی. و سبح به حمد ربک، و برای پیامبر کار خودتو بکن، تسبیح به حمد الهی را به جای بیاور، یعنی عبادت بکن، قبل طلوع شمس و قبل غروبها، هم قبل از طلوع آفتاب که همون وقت نماز صبح، هم قبل از غروب آفتاب که وقت نماز عصره، که دلالت بر اهمیت این دو نماز میدهد. البته این مسئله میگن قبل از واجب شدن نمازهای پنجگانه بوده، چون نمازهای پنجگانه شب معراج واجب شده، میشه سال دهم هجری. تا قبل از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند امتهای پیشین دو رکعت نماز قبل از طلوع آفتاب میخونده، دو رکعت نماز هم قبل از غروب آفتاب میخونده. یعنی این که شبهه های مخالفین ای پیامبر تو را از عبادت ما باز ندارد، تو برای بندگی خلق شدی، کار خودتو بکن، به کفار و حرفهای بی خودانها توجه نکنست. و من آناء اللیل فسبح، و همچنین در گوشه های شب گفته شده، علما گفتن این دلالت بر نماز مغرب و عشا میده. یعنی آیه قبلی وقت چرا نشون داد؟ وقت نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر، همه اینها میشه قبل طلوع شمس و قبل الغروب. قبل غروب شامل دو نماز بشه و قبل از طلوع شامل نماز صبح میشه. و آناء اللیل یعنی اطراف شب، گوشه های شب که شامل نماز مغرب و عشا میشه. یعنی بعضی هم به این آیه استدلال میکنن که این آیه بیانگر نمازهای پنجگانه است. فسبح یعنی مشغول تسبیح و تقدیس باش، و اطراف النهار و همچنین گوشه های روز، اطراف روز. بعضا گفتن منظور از اطراف روز نماز ظهره. پس پنج وقت میگن در این نماز، در این آیه ذکر شده. قبل طلوع آفتاب میشه نماز صبح، اطراف نهار میشه نماز ظهر، قبل غروب شمس میشه نماز عصر، آناء الليل میشه چی؟ میشه نماز مغرب و عشاء. لعلک ترضا، که شاید، یعنی به امید اینکه اگر این کار را بکنی ای پیامبر به رضایت برسی، یعنی آن پاداشی که به تو داده خواهد شد، آن بهشتی که به تو داده خواهد شد، آن مقامی که به تو داده خواهد شد مورد رضایتت باشه. که کلمه ترضا در قرائت کسائی و شعبه خوانده شده ترضا، صورت مجهول خوانده شده، یعنی اینکه ما کاری میکنیم که تو مورد رضایت قرار بگیری. در این صورت معنی آیه این گونه خواهد شد. آیات کمی از این سوره باقی مانده که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.